عرض کردیم جلسه قبل مرحوم شیخ فرمودن که حکمی که استفاده می شود برای مستثنا فرقی نمی کند، اسمشو بذاریم منطوق یا اسمشو بذاریم مفهوم، اهمیتی ندارد چه می خواد منطوق باشه چه می خواد مفهوم باشه، چون تنها فرقی که می کنه داشته باشه این است که بگیم در مقام تعارض با دلیل دیگر اگر منطوق باشد و اون هم منطوق با هم تعارض میکنن باید بریم سراغ مرجحات، اگر اون مفهوم باشد این مقدمه و اگر این مفهوم باشد و اون منطوق اون مقدمه. یه تنها فرقی که میشد براش در نظر گرفت اینه، در حالی که ما اصل این مطلب رو قبول نداریم، اینکه منطوق مطلقا مقدم بر مفهوم است ایشون میفرماید مورد قبول ما نیست، باید در هر مورد نگاه کرد، چه بسا مفهومی باشد ظهورش اقوا باشد از ظهور منطوق دلیل دیگر و بخواد مقدم بشه بر اون. ما در پاسخ به این فرمایش عرض کردیم که این طور نیست، رابطه ای که لفظ با منطوق دارد اقواست از رابطه ای که لفظ با مفهوم دارد. چرا؟ برای اینکه رابطه لفظ با مفهوم مع الواسطه است و با منطوق، حالا منطوق که میگیم منظور مدلول مطابقی بلا واسطه، حتی اگر مدلول التزامی هم باشد باز رابطه لفظ با مدلول التزامیش و وسائطش کمتر است از رابطه آن با مفهومش، بنابراین میتونیم بگیم مقدمه. در پاسخ به این مطلب و در اشکال به این مدعا در مقام دفاع از مرحوم شیخ عرض کردیم ممکنه کسی این گونه ادعا کند که این حرف تمامیتش در جایی است که یه لفظ داشته باشیم با مدلول‌های مختلف، اون وقت میگیم این لفظ رابطهش با مدلول اول اقواست از رابطه همین لفظ با مدلول دوم. چرا؟ چون با مدلول اول واسطه ندارد یا واسطه کمتر دارد، در حالی که با مدلول دوم واسطهش بیشتره. در مورد لفظ واحد ممکنه کسی این حرف رو قبول کنه، اما در جایی که ما دو لفظ داریم بگیم این لفظ اول با این معنا یه رابطه ای دارد، لفظ دوم با معنای خودش یه رابطه دیگر، این که بگیم اگر این رابطه منطوقی باشد مقدم است بر رابطه ای که لفظ دوم با اون معنا دارد و رابطه مفهومی است، نه این حرف درست نیست. چرا؟ چه بسا رابطه ای که لفظ اول با منطوق خودش دارد از باب ظاهر باشد، در حالی که رابطه ای که لفظ دوم با مفهوم خودش دارد از باب مفهوم و نص باشد و مفهوم و نص چه بسا مقدم، همان گونه که نص را بر ظاهر مقدم می کنیم چه بسا مفهوم و نص هم اقوا باشد از منطوقی که بر اساس ظاهر است. پس این گونه نیست که بگیم مطلقا منطوق مقدم است بر مفهوم، باید شرایط رو سنجید. تا اینجا رسیدیم جلسه قبل، اشکال رو این گونه مطرح کردیم، گفتیم که پاسخ این مطلب رو انشالله جلسه آینده عرض میکنیم. پاسخی که به این مطلب میتوان داد این است که این اشکال در جایی وارد است که کسی ادعا کند تنها ملاک تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر این است که مدلول او دلالتش بر مدلول منطوقی باشد، اصلا ما ملاک دیگری نداریم، همین که منطوقی شد و دلیل دیگر دلالتش مفهومی شد دیگه چشممونو از همه امور دیگر میبندیم و و میگیم خیلی خوب تمام، این منطوقی آن مفهومی، پس منطوق مقدم بر مفهوم. اگر ما این ادعا رو کردیم، بله اشکال شما اون وقت معنا پیدا میکنه و راه پیدا میکنه. اما مدعای ما این نیست، مدعای ما این است یکی از ملاکاتی که میتواند در تقدیم ادله ملحوظ گردد و اعتبار داشته باشد این است که دلالت منطوقی است یا مفهومی. ما نمیگیم کل الملاکه، میگیم یکی از ملاکات. بله درسته، نص و ظاهر بودن هم دخیل است، قطعا دخیله، بحثی درش نیست. اما منطوقی یا مفهومی بودن هم دخیل است. شما میخوای یک دلیل رو بر دلیل دیگر مقدم بکنید، جمیع شرایط رو باید در نظر بگیری، جمیع ملاکات رو باید در نظر بگیری. اصلا تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر بر اساس چیست؟ بر اساس این که بگیم رابطه این لفظ با این معنا اشد است از رابطه لفظ دیگر، فلزا ما میگیم نص رو مقدم میکنیم بر ظاهر. تقدیم نص بر ظاهر از چه بابه؟ از همین باب که میگیم رابطه لفظ با معنای منصوص اشد است از رابطه آن با معنایی که ظاهر باشد. درسته یا نه؟ ملاک دیگری که نداریم که. تنها دلیلی که ما میایم نص و بر ظاهر مقدم میکنیم از باب چیه؟ شدت و ضعف رابطه نص لفظ با معناست. میگیم در نص رابطه لفظ با معنا اشد است. از چه بابی اشد است؟ از این باب که احتمال خلاف در آن نمیرود یا احتمال خلاف خیلی کم است، متنابه نیست. در ظاهر احتمال خلاف می رود. حالا که این طور شد، پس رابطه این لفظ با این معنا شدیدتره، قویتره تا رابطه لفظ دوم با اون معنایی که ازش استفاده می شود. پس آن چیزی که ملاک است در تقدیم دلیل بر دلیل دیگر همینه، بسنجیم رابطه لفظ با معنا چیست. حالا رابطه لفظ با معنا چه ملاکاتی دارد؟ ممکنه ملاکات زیادی براش پیدا بکنیم. ما نمیخوایم بگیم تنها ملاک این است که آیا منطوق است یا مفهوم. اگر این ادعا رو میکردیم، بله شما بیاید یقه ما رو بگیرید که آقا ممکن است در مواردی مفهوم بر منطوق مقدم شود. اما ادعای نیست، ادعا این است که یکی از ملاکاتی که میتواند مدخلیت داشته باشد این است که منطوق است یا مفهوم. این هم تأثیرگذار. بله ملاکات دیگر هم در کنار این تأثیرگذار هست. بنابراین همین که ما به این نتیجه برسیم که منطوق یا مفهوم بودن مدلول میتواند نحوه مدخلیتی داشته باشد در تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر، کفایت میکند که بگیم برای ما مهم است بررسی کنیم که معنایی که برای مستثنا از لفظ استفاده میکنیم آیا منطوقی است یا مفهوم. بنابراین برخلاف فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، این مسئله اهمیت دارد و باید مورد بررسی قرار بگیرد. خب حالا از اهمیت مسئله بگذاریم. البته حالا قبل از اینکه به اصل مسئله برسیم، یه فرمایشی هم آقای روحانی داره، این رو هم عرض بکنیم. مرحوم آیت الله روحانی به نحو دیگری آمدند بیان کردند اهمیت بررسی این را که آیا این معنا منطوقی است یا مفهومی. ما گفتیم اهمیتش کجا ظاهر می شود؟ در مقام تعارض ادله. ایشون می فرماید نه، اصلا ما کاری به تعارض ادله نداریم. اهمیتش در مقام اخذ به اطلاق دلیل ظاهر می شود. اگر گفتیم معنایی که استفاده می شود از معنای مفهومی است، امکان اخذ به اطلاق نه مستثنا نه مستثنا من وجود ندارد. اما اگر گفتیم معنای منطوقی است، امکان اخذ به اطلاق مستثنا در آن وجود خواهد داشت در موارد شک. چرا؟ بیان ایشون اینه، می فرماید حکمی که در جانب مستثناست، اگر گفتیم این حکم از باب مفهوم است و لازمه خصوصیتی است که برای مستثنا من ثابت شده است در این دلیل، اگر در اینجا شک کردیم در سعه و زیق حکم مستثنا، اگرچه این شکی برای ما پیدا شد، فرماید نمی توانیم در این صورت اخذ بکنیم به اطلاق حکم مستثنا. چرا نمی توانیم اخذ بکنیم؟ فرماید جهتش این است که در مدالیل التزامیه اطلاق معنا ندارد. اطلاق در مدلول التزامی معنا نداره. ظاهر حرفشون این است که ایشون میخواد بگه اطلاق فقط مال مدلول مطابقی حالا یا تزمونی است، اما مدلول اگر شد التزامی نمیشه اطلاق گرفت. مفهوم رو هم که مدلول التزامی چی میدونن آقایون نوعاً تو بحثای مقدماتی گذاشتیم، میگم از مدلولهای التزامی منطوق است. مدلول التزام، یک قسم از مدلول التزامی رو اسمشو میذاریم مفهوم. پس این مدلول التزامی است، در مدلول التزامی هم تمسک به اطلاق امکان پذیر نیست. خیلی خوب، حالا اینو پذیرفتیم، چرا اخذ نکنیم به اطلاق حکم مستثنا من؟ دو تا حکم داریم دیگه، یه حکم مال مستثنا منه، یه حکم مال چیه؟ مستثناست. فرمودید به حکم، به اطلاق حکم مستثنا نمیشه استناد کرد. چرا؟ چون این حکم مدلول التزامی کلام است. به اطلاق حکم مستثنا من چرا تمسک نکنیم؟ اون که دیگه مدلول التزامی نیست، اخذ میکنیم به اطلاق حکم مستثنا. میفرماید نه، به اطلاق حکم مستثنا من هم نمیشه تمسک. چرا؟ میفرماید برای این که احتمال دارد خصوصیتی که در مستثنا من هست ملازمه داشته باشد با نفی اطلاق از مستثنا، نه ملازمه با نفی تک تک افراد مطلق. یعنی چی این حرف؟ اولا این که می فرماید خصوصیتی که در مستثنا من هست از چه بابه؟ از باب این که میگن در مفهوم گرفت، مفهوم ناشی از خصوصیتی است که در یک چیزی وجود دارد، آن خصوصیت لوازمی دارد، آن لوازم و اسمشو میذاریم چی؟ مفهوم. پس این که می‌فرماید خصوصیتی که در مستثنا من، یعنی اون خصوصیتی که سبب چی شده؟ اخذ به مفهوم شده در جانب مستثنا. خب می‌فرماید این خصوصیت ممکن است به نحوی باشد ملازمه داشته باشد با مجموع آن چیزی که آمده استثنا شده، نه با تک تک افراد. تا بیاید شما در جایی که در فرد شک میکنید اخذ به اطلاق کنید. اینو با مثال حالا در ادامه توضیح میدیم منظور ایشون چیه. مثالم خودشون بیان کردن، مثالم در کلمات خودشونه. مثالیو که فرمودن ذکر میکنیم، بعد میگیم که اینجوری داره تطبیق میکنه مطلب. بعد میفرماید که اما اگر حکم مستثنا معنای مفهومی نباشد، معنای منطوقی باشد، در این صورت می توان برای اثبات سعه آن به اطلاق حکم مستثنا تمسک. حالا مثالش، مثالی که ایشون زدن این عبارت است: لا تعاد الصلاة الا عن خمس، یا من خمسه. البته این که معروف من خمس ظاهرا غلطه، من خمسه است، توی روایت هم خمسه است، یعنی من خمسه اشیا. لا تعاد الصلاة من الا من خمسه. خب حالا اون خمسه هم معلومه دیگه، طهور و نمیدونم رکوع و سجود و اون چیزایی که هست. عرض شود که اگر کسی آمد در یکی از این موارد شک کرد، مثلا مستثنا چی میگه اینجا؟ مستثنا میگه اگر طهور نداشتی لازم است اعاده نماز، اگر نماز را بدون طهور به جا آوردی اعاده آن چیه؟ لازم است، تعاد الصلاة. اگر کسی شک کرد، این که میگه اگر طهور نداشتی لازم نماز را اعاده کنی، فاقد الطهورین هم همینطوره. فاقد الطهورین رو چی میگن معمولا؟ میگن نماز نخواند بعد از وقت، هر وقت به جا طهور داشت نماز رو قضا کنه. ممکنه کسی بگه نه، ما از اون ور دلیل داریم که لا تسقط الصلاة به حال، نه این وظیفش اینه که نمازو بخواند ولو بدون طهارت. حالا بدون طهارت خواند به خاطر اینکه طهور نداشت، نه آب نه ماء داشت و نه تراب، بعد الوقت لا تعاد الصلاة من طهور شامل حال این میشه. خب اینجا میگه چیکار میخوای بکنی؟ میخوای تمسک بکنی به اطلاق دلیل، بگی تعاد اینجا اطلاق دارد؟ اطلاقش میگه بله شامل میشه، نماز را اعاده کن. میفرماد نمیتونی تمسک کنی به اطلاق. اگر گفتی این معنا معنای مفهومی است، چرا نمیتونی؟ برای اینکه مدلول التزامی است، در مدلول التزامی اخذ به اطلاق امکان پذیر نیست. خیلی خوب، به اون حکم مستثنا نتونستیم تمسک کنیم، به لا تعاد چی؟ به حکم مستثنامه میگیم لا تعاد اطلاق دارد، به لا تعاد تمسک کنیم، بگیم به واسطه اطلاق لا تعاد ما میگیم اعاده در اینجا واجب نیست. به اون چرا نمیتونیم تمسک کنیم؟ میفهمد به اونم نمیشه تمسک. چرا؟ برای اینکه احتمال دارد استثناء از حیث مجموع باشد نه از حیث تک تک افراد. اینجا با این مثالی که گفتن و با این بیانی که دارن معلوم شد که اونجا منظورشون چی بوده. استثناء از حیث مجموع یعنی چی؟ یعنی خمسه به ماهی یا خمسه آمده استثناء شده، نه افرادش. لا تعاد الصلاة الا من خمسه. مستثناء در اینجا چیست؟ نمی فرماید حتما، می فرماید احتمال دارد. احتمال دارد بگیم مستثنا چیست؟ خمسه، من حیث و خمسه، مجموع، نه تک تک افرادش. بگیم مستثنا یک طهور، دو رکوع، سه سجود. نه اینجوری نیست. خمسه من هجزه خمسه آمده مستثنا شد. وقتی اینطور شد، وقتی شک کردی در خصوصیات یکی از افراد، دیگه نمیتونی بیای تمسک کنی به چی؟ به اطلاق مستثنامه. اما اگر گفتیم این معنا معنای منطوقی است، اون وقت تمسک به اطلاق امکان پذیر. چون در معنای منطوقی دیگه مدلول التزامی نیست، مدلول مطابقیه. در مدلول مطابقی شما میتوانی تمسک کنی به چی؟ به اطلاق. این فرمایش مرحوم آیت الله روحانی. اما به این فرمایش چند اشکال وارد است. اشکال اول این است که اولا تمسک به اطلاق مفهوم هیچ مانعی ندارد، همان گونه که ما تمسک میکنیم به اطلاق مفهوم شرط. مگه به اطلاق مفهوم شرط تمسک نمیکنیم؟ مثلا میگیم ان جاء زیدان فاکرمه، مفهومش چی میشه؟ اگر نیامد وجوب اکرام ندارد. این مفهومه دیگه، درسته؟ حالا زید نیامده، اما نیامده چرا؟ برای اینکه مریضه، نتونسته بیاد. میخواسته بیاد، دلش میخواسته بیاد، اما چون مریضه نتونسته بیاد. من شک میکنم اینجا هم عدم وجوب اکرام هست یا نه. چی میگم؟ اخذ به اطلاق میکنم. اخذ به اطلاق مفهوم یه چیزیه که خیلی رایجه و امکان پذیره. کی گفته اگر چیزی مفهوم شد نمیتوان به اطلاق آن اخذ کرد؟ ثانیاً این که ایشون فرمود مدلول التزامی لفظ اطلاق در آن بی‌معناست. حالا ما اول که مفهوم گفتیم برای این که مفهوم رو مدلول التزامی نمیدانیم، اما مدالیل التزامیه چی؟ در مفهوم گفتیم اخذ به اطلاق امکان پذیره. مدالیل التزامیه چی؟ در مدالیل التزامیه اخذ به اطلاق امکان پذیر هست یا نه؟ بله، در مدالیل التزامیه هم اخذ به اطلاق امکان پذیر هست. اینطور نیست که بگیم اخذ به اطلاق صرفاً مربوط به مدلول مطابقی یا مدلول تزمنی است. مثلا اگر مولا به عبد امر کنه بگه جهز لی هذا البيت، این خونه رو تجهیز کن، وسایل براش آماده کن، لازمش این است. اگر وسایل و لوازم موجود تو انبار مثلا، عبد بره از انبار برداره بیاره سر جاش بچین. هر چیزی لازم است برای تجهیز و موجود نیست چیکار کنه؟ بره تهیه کنه، بره از بازار بخره بیاره و توی خونه هر جایی که لازمه قرار بده. این لازمه یه امر به تجهیز بیت اینه دیگه، درسته یا نه؟ حالا اگر عبد شک کرد در مورد یکی از این وسائلی که برای تجهیز البیت لازم است، آیا در این وسیله یک خصوصیتی مد نظر مولا بوده؟ مثلا مبلش باید نمیدونم رنگش آبی باشد حتما، رنگش نمیدونم قهوه‌ای باشه حتما، یا نه؟ آیا میتواند در اینجا تمسک به اطلاق کند یا نه؟ تمسک به اطلاق میکنه، نفی خصوصیت میکنه. باش میگه اگر چنین چیزی مد نظر مولا بود میگفت، نگفته. اطلاق کلامش به من میگه که هر خصوصیتی مد نظر نداشته و هر نحوی خواستی بیا تجهیز کن با نظر خودت. اینجا مقدمات حکمت به اصطلاح میگن بیل خورده به کمرش که نتونه کار بکنه و اطلاق بگیریم ازش، چه اشکالی داره؟ مقدمات حکمت اینجا تمام. یه امر عرفی هم هست، عرف هم این کارو میکنه، کسی هم بهش ایراد نمیگیره چرا اخذ به اطلاق کردی در مدلول التزامی. پس مدلول التزامی هم امکان این که درش اخذ به اطلاق کنیم هست، پس این فرمایش هم فرمایش تمامی نیست. ثالثاً آن چیزی که ایشون فرمودن در خصوص عدم امکان جواز، عدم جواز اخذ به اطلاق مستثنامن، چرا؟ گفتن از این باب که احتمال دارد مستثنا از مجموع من حیث المجموع آمده باشه، استثنا شده باشه، نه تک تک افرادش. اولا اگر هم ما این رو بپذیریم، در کجا تمام است؟ در جایی که مستثنا متشکل از اشیاء متعدد باشد، مثل همین مثالی که زدن، لا تعاد الصلاة الا من خمسه. مستثنا چند چیزه؟ پنج چیزه، یه چیز نیست. اما اگر مستثنا واحد شد، مثلا فرض کنید در همین عبارت به جای اینکه شارع بفرماید لا تعاد الصلاة الا من خمسه، فرموده بود لا تعاد الصلاة الا من طهور، مثلا خمسه نبود، فقط طهور بود، دیگه اونجا مجموع نداریم که، فقط یه چیز. پس این احتمالی که میگن اصلا اونجا دیگه معنا نداره. اگر این احتمال رو بپذیریم، فقط در مواردی است که مستثنا اکثر من واحد باشه، این اول. ثانیاً حتی در فرض تعدد مستثنا هم این احتمالی که ایشون میدن اصلا به ذهن نمیرسد و چنین احتمالی در کرام وجود ندارد. چرا؟ چون اگر این احتمال برود، معناش اینه که اگر کسی به یکی از ارکان صلات خلل وارد کرد در حالی که باقی ارکان رو به جا آورده، باید بگیم که مستثنا هنوز محقق نشده و در اینجا مستثنا من حکمش ثابته، لاتعاد هنوز در اینجا هست. چرا؟ چون مجموع من حیث المجموع آمده بوده، استثنا شده بوده، نه تک تک افراد. پس اگه کسی همه کار کرد فقط رکوع نکرد، باید تمسک کنیم به لاتعاد. احتمال دارد که بتوانیم در اینجا هنوز بگیم لاتعاد حاکم است. چه این احتمالی میرود؟ اصلا کسی از این جمله این احتمال به ذهنش میرسه؟ همچون احتمالی نیست در اینجا. پس این احتمالی هم که ایشون دادند و بر اساس اون فرمودند تمسک به اطلاق در جانب مستثنا ممکن نیست، این احتمالم احتمالی نیست که در این مسئله وجود داشته باشد، چنین احتمالی نداریم. بنابراین وجه این که لازم است ما تبیین کنیم آیا مدلول مفهومی است یا منطقی، همونی است که عرض کردیم، از حیث تمسک به اطلاق دلیل تأثیری این معنا و این مطلب ندارد. خیلی خوب، پس معلوم شد که باید این مطلب، این مسئله برای ما تبیین بشه. حالا بماند جلسه بعد انشاءالله بپردازیم به اینکه این معنا یا مفهومی است یا منطقی. ماشاءالله الله علی محمد و آل محمد. Oh.